بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. بوی بهشت میوزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو. رفتی به پاس و حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. با گفتن رزن به قضائک به قتلگاه، شد متحد رضای خدا با رضای تو. برخیز و باز بر سر نی آیه‌ای بخوان، ای من فدای آن سر از تن جدای تو. ما را همه حسین گدایی حساب کن، آخر کجا رود به جز این در گدای تو. در هشتمین روز عزای سالار شهیدان سید مظلومان ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه قرار داریم. در مجموعه آیات قرآن، روایات اهل بیت، خطبه های نورانی سید الشهدا و بالاتر از آن سیره انبیا و اهل بیت، دو واژه حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری فراوان دیده می شود. در قرآن کریم بیش از 100 بار واژه صبر تکرار شده، بیش از 20 بار ما فرمان به صبر داریم، فرمان به مؤمنین، فرمان به انبیا، فرمان به خاتم الانبیا. آیه پایانی سوره آل عمران خطاب به همه مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. یا این آیه‌ای که همه آشنا هستید، استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر کمک بگیرید، کمک بخواهید. یا باز این آیه‌ای که فراوان میشنوید، گاهی این آیات نورانی قرآن در اثر تکرار شنیدن شاید انسان به اون مفاهیم عمیقش کمتر توجه کنه. قرآن کریم میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. من حتما حتما آزمون‌های فراوانی در سر راه شما قرار می‌دهم. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در کلمات اهل بیت، در خطبه‌های امیر مؤمنان سلام الله علیه، فراوان این دو واژه رو می‌بینید، حمد و سپاسگزاری در برابر نعمت‌های الهی، صبر و بردباری در برابر ابتلاعات و آزمون‌ها و امتحانات پروردگار. امیر مؤمنان سلام الله علیه همه خطبه‌هایی رو که آغاز می‌کردن قبل از آغاز خطبه، ملاحظه بفرمایید، حمد و ثنا پروردگاره. و جالب این است که در هر خطبه صفاتی از پروردگار گفته می شود غیر از خطبه های دیگر. خطبه اول نهج البلاغه امیر مؤمنان می فرماد الحمدلله، کدام خدا؟ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصي نعماءه العادون. اون خداوندی که هیچ کسی نمیتواند حق شکرش رو ادا کند، اون پروردگاری کسی نمیتواند، کسی هیچ کس نمیتواند نعمتهای الهی رو بشمارد. در خطبه دوم نهج البلاغه احمده استتماماً لنعمته و استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته، حمد خدا میگم به سه جهت. استتماماً لنعمته، میخوام نعمتهای بیشتری از خدا دریافت کنم. با این آیه آشنا هستید، لئن شکرتم لازیدنکم، حمد الهی برای نعمت بیشتره. و استسلاماً لعزته، میخوام بگم خدایا من تسلیم عزت تو هستم، اگرچه با این حمد زبانی کاری نکردم ولی حداقل میخوام بگم من تسلیم عزت تو هستم. سوم و استعصاماً به معصیته، میخوام از گناه فاصله بگیرم، چون قرآن کریم در ادامه همون آیه نورانی سوره است ابراهیم آیه هفتم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میخوام از گناه فاصله بگیرم. یا در خطبه 112 الحمدلله صل الحمد بالنعم و النعم بالشکر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. الحمدلله الواصل الحمد، حمد اون خدایی که حمد رو به نعمت وصل میکنه، یعنی اگر شما حمد خدا گفتید خدا نعمت بیشتری عطا میکند. و النعم بالشکر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ما بر نعمت ها حمد خدا میگیم همونطوری که بر بلاها حمد خدا میگیم. عرض کردم ملاحظه بفرمایید، قالب یا همه خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه، رسول خدا، اهل بیت علیهم سلام الله، وقتی با حمد و ثنا الهی شروع میشه، ویژگی ها صفاتی از پروردگار متعال بیان میشود. حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری تو جوامع حدیثی ما فراوانه. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا در بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه قریب 3000 واژه حمد در روایات از اهل بیت علیهم سلام الله آمده. 3000 واژه هم، تعبیر هم، سفارش به هم با واژه های مختلف. اجازه بدید من با این مقدمه به یه مطلب مهمتری اشاره کنم. این ایام، ایام سوگواری سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هست. شما در کلمات امام حسین ببینید این دو واژه، باز واژه حمد و صبر، در خطبه های حضرت فراوان دیده می شود. به چه مناسبت این بحث رو من در نظر گرفتم؟ میخوام عرض بکنم، ملاحظه میفرمایید متاسفانه این روزها بعضی ها نمیدونم با چه انگیزه ای، حتما انگیزه ها الهی نیست، خدایی نیست، برای اینکه ذهن مردم رو درگیر کنن، میگن آقا مگه شما نمیگید اهل بیت به فریاد ما میرسن؟ مگه نمیگید امام زمان ناظر و حاضر بر ماست؟ مگر نمیگید امام زمان دستگیری میکنه از شیعیان خودش؟ الان 6 ماه این بلا، این ویروس همه زندگی مردم رو به هم زده، همه رو گرفتار کرده، این همه آسیب‌های اقتصادی اجتماعی، کجاست امام زمان؟ این امام زمانی که شما ادعا میکنید چرا به فریاد شما نمیرسه؟ چرا گرفتاری شما رو برطرف نمیکنه؟ دیدید با کمال تأسف، پناه بر خدا، بعضیا که انسان ازشون انتظار داره در لباسی هستن که حرف دین رو بزنن، با این حرف ها اعتقادات مردم رو متزلزل میکنن. خلاصه حرفشون همینه، اگر به امام زمان معتقدید، اگر به اهل بیت معتقدید، اگر به دستگیری اهل بیت معتقدید، پس کجا اهل بیت؟ چرا به داد کسی نمیرسن؟ تو این بحثی که من اشاره میکنم ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم داره میفرماد ولنبلومن نکم، آزمون، آزمایش، امتحانات، سختی ها، گرفتاری ها بخشی از زندگی همه انسان ها هست. قاعده دنیا اینه، من از اینایی که اینجور سخن میگن سوال میکنم، اگر بناس خداوند در هر گرفتاری به فریاد مردم برسه، هیچ مشکلی پیش نیاد، هیچ آزمون و امتحانی نباشه، خب آقای محترم چرا پروردگار متعال به فریاد امام حسین نرسید؟ این همه ابتلا، این همه سختی، چرا به فریاد اهل بیت نرسید؟ 40 منزل اهل بیت به اسارت، چرا به فریاد انبیا نرسید، اولیا نرسید؟ این همه ابتلاعاتی که پیامبر اسلام دید، شما به اسم دین دارید حرف میزنید، شما در لباس دین دارید ذهن مردم رو مشغول میکنید. امام زمان کجاست؟ خب خداوند کجا بود که پیامبرش رو در مکه 13 سال سختترین شکنجه ها، این جمله رو لابد زیاد شنیده اید، پیامبر اسلام فرمود ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، هیچ پیامبری به اندازه ای که من اذیت شدم اذیت نشد. خب خداوند کجا بود؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه 25 سال خانه نشینی مظلومیت، خداوند کجا بود؟ 5 سال دوران خلافتشون درگیر 3 جنگ سنگین داخلی، جنگ جمل 10,000 نفر کشته شدن، جنگ صفین 14 ماه وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو گرفت، 1,000 نفر شهید شدن از یاران امیر مؤمنان، از سپاهیان معاویه کشته شدن، جنگ نهروان 5 سال امیر مؤمنان درگیر این جنگ های سنگین داخلی. ببینید این داستان رو منابع عامه و خاص اهل سنت و شیعه نوشتن، این کنز الاموال فاضل هندی از منابع اهل سنت می نویسد امیر مؤمنان سلام الله علیه اینقدر دل پردردی داشت، روزای آخر حکومتشون بالا منبر کوفه بلند بلند گریه می کردن، اشک می ریختن، محاسن حضرت پر از اشک می شد، گاهی دستی به این محاسن پر اشک می زدن، اشک صورت امیر مؤمنان به بدن کسانی که پای منبر حضرت بودن می پاشید. خب کجا رفتن؟ اگر بناس خداوند در هر حادثه ای، در هر مسئله ای، در هر مشکلی، اگه بناس آزمونی نباشه و همه مشکلات با آسانی برطرف بشه، خب شما بگید خداوند چرا به فریاد انبیا نرسید؟ چرا هست ابراهیم این همه ابتلاعات سنگین؟ قرآن می فرماد و اذ ابتلا، قرآنه، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما. ما آزمون های سنگینی سر راه ابراهیم قرار دادیم، وقتی از اون آزمون ها عبور کرد شایستگی رسیدن به مقام امامت رو پیدا کرد. انی جاعل که چرا حضرت یوسف این همه ابتلاعات در زندگیش بود؟ شما ببینید در تفسیر مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان می نویسد حضرت یوسف 18 سال در زندان افتاد. به چه جرمی؟ به جرم بیگناهی، جرمی نداشت، 18 سال. خب آقای محترمی که شما میگید چرا خدا به فریاد حضرت یوسف تو 18 سال زندانیش نرسید؟ چرا خداوند به فریاد خاتم الانبیا با این همه ابتلاعات و آزمون ها نرسید؟ بگذارید من یه نمونه هایی رو بگم، این بحث به نظرم خیلی مهمه. واقعا ما توقع داریم از کسانی ایمان مردم، اعتقادات مردم رو تقویت کنید. به چه انگیزه ای؟ دو روزه دنیا ارزشی نداره، مقام دنیا ارزش نداره، نمیدونم چه انگیزه هایی در کاره. چرا نمیایید این روزها، چرا این ابتلاعات سنگین سید الشهدا و اهل بیت رو برای مردم بیان نمی کنید؟ من نمونه هایی رو از خود اهل بیت علیهم سلام الله بگم. 1. خاتم الانبیا در حالاتشون هست، حضرت هر سال یک سردرد شدیدی گرفتار می شدن، پیامبر بلد نبود دعا کنه سردردشون خوب بشه؟ بنا نیست همه چیز با دعا تمام بشه؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه بارها شنیدید آقا گرفتار چشم درد شدیدی شدن، پیامبر آمدن عیادتشون، داستان مفصلی داره. امام حسن و امام حسین. شما 18 آیه سوره هل اتا رو بلدید، داستان این 18 آیه سوره هل اتا چیه؟ برای چی این آیات نازل شده؟ یوفون به نظر، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و چی بوده داستان نظرشون؟ پا مجالس و محافل زیاد شنیدید امام حسن و امام حسین، این آقازاده ها، این نورهای پاک بیمار شدن، مریض شدن، مریضیشون شدت پیدا کرد. امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهما نگران جان حسنین شدن، نذر کردن 3 روز روزه برای شفای اینها. آیات قرآنه. خب چرا خداوند حسنین سلام الله علیهما رو شفا نداد که اینقدر امیر مؤمنان و فاطمه زهرا نگران نشن، لازم نشه رو نذر روزه بکنن؟ خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه، خواهش میکنم عزیزان عنایت کنید، اینا در باورهای دینی ما خیلی تأثیر گذاره. آقا امام حسین از مدینه در به همراهی پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان محرم شدن. کسانی که حج مشرف شدن میدونن، اونایی که از مدینه میخوان برن مکه کجا محرم میشن؟ مسجد شجره. در یک کاروانی به همراه پدر بزرگوارشون امام حسین محرم شدن، در مسجد شجر راه افتادن به طرف مکه. میانه راه مکه و مدینه آقا سید الشهدا بیمار شدن، بیماریشون شدت گرفت، بیشتر به جایی رسید که دیگه امام حسین نمیتونست قدم از قدم برداره. خواستن برگردن دوباره مدینه، با این حال که نمیتونن برن مکه، اعمال انجام بدن، طواف انجام بدن، سعی صفا و مروه انجام، باید بر میگشتن. خب حاجی وقتی محرم شد که دیگه نمیتونه برگرده، راهش چیه؟ میدانید اگر حاجی در این شرایط قرار بگیره باید یه قربانی انجام بده تا بتونه از لباس احرام بیاد بیرون. آقا امیر مؤمنان یه قربانی انجام دادن برای امام حسین، امام حسین از لباس احرام آمدن بیرون، لباسهای معمولیشون پوشیدن برگشتن. خب آقا امام حسین اونجا وسط راه خدا نمیشد یه معجزه ای کنه، یه نگاهی، یه توجهی به معجزه امیر مؤمنان، به معجزه سید الشهدا؟ خوب میشدن، مسیرشون رو ادامه میدادن. آقا ابتلاعات بخشی از زندگی انسان هاست. اگه به خدا، به قرآن باور دارید، ولی نبلونکم، مال قرآنه. بیش از 100 آیه ای که راجع به صبر و بردباریه در قرآنه. اصلا اگر مسلمانید، اگه مسلمان نیستید، ادیان الهی، زندگی انبیا رو در تمام ادیان الهی ببینید. آقای امام حسین الان همین روزها تو کربلا ببینید، در این زیارت ناحیه مقدسه خونده اید: ولقد عجبت من صبرک ملائکة السما. آقا جان، فرشتگان آسمان از صبر شما به عجب موندن. چه صبری؟ خدا نمیشه سید الشهدا سلام الله علیه رو از میان این همه بلاها و گرفتاری‌ها نجات بده. دشمنان امام حسین سلام الله علیه، عمر سعد و شمر و هرمله و اینا رو سنگ بکنه، آتیش بگیرن، اصلا قصه کربلا پیش نمی آمد، اسارت اهل بیت پیش نمی آمد. اگه بناس شما خداوند و خداوندی خدا رو، اهل بیت رو زیر سوال ببرید، اینجا چه جوابی دارید؟ میگه اگه امام زمان هست چرا ابتلاعات رو برطرف نمی کنه؟ عجیبه. من حتی فکر نمی کنم خودشون به این حرف ها باور داشته باشن، اما میبینن امروز تو این بازار مبارزه با دین حرف نو زدن طرفدار داره. یه حرفی بزنیم مردم براشون جذاب باشه، جالب باشه، تبعاتش مهم نیست، کلیپ ما منتشر بشه، اسم ما منتشر بشه، بگن آقا یه حرف جدید زد، یه حرف نو زد. در حالات امام سجاد سلام الله علیه ببینید، آقا زین العابدین 2-3 بار، چندین بار بیمار شدن، بیماری شدید، به حدی که آقا امام سجاد وصیت نامه‌شون رو دیگه آماده می‌کردن، آقا باز دوباره خوب می‌شدن. من چقدر دیگه نمونه بگم از زندگی اهل بیت؟ این خاتم الانبیا است، اون حضرت زهرا، بابا صدیقه طاهره سلام الله علیها. سخت‌ترین ابتلاعات، آزمون‌ها، بانوان بزرگواری که در این مجلس، در این دعای ندبه صبح اول وقت، در این میدانی که به نام سید الشهدا سلام الله علیه مزین، میدان امام حسین حضور دارید، من از شما سوال میکنم، اصلا ما ها جرأت داریم به خودمون اجازه میدیم سختی ها، گرفتاری ها، بلاهایی که ما تو زندگیمون داریم مقایسه کنیم با عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام. اصلا جرأت بریم مقایسه کنیم. تمام این جمعی که اینجا نشستن ابتلاعات، گرفتاری ها، سختی های زندگیمونو همه رو هم بریزیم، جرأت میکنیم با بی بی زینب مقایسه کنیم؟ کسی که غیر مصیبت ندید من بودم، گلیز گلشن شادی نچید من بودم، به 4 سالگی آن دختری که گریه کنان پی جنازه مادر دوید من بودم، به خون تپیدن 18 عزیز در یک روز کسی ندیده ولی اون که دید من بودم، برادرم به سر اکبرش شتاف ولی کسی که زودتر از برادر رسید من بودم، کسی که گشت اسیر و خرید آزادی ز بعد نهضت شاه شهید من بودم. و چرا ابتلاعات برای زینب؟ خدا کجا بود اون وقتی که ببینه این همه ابتلاعات برای بی بی زینب سلام الله علیها؟ این صدیقه طاهره است. تو این خطبه فدکیه ببینید حضرت میفرماید و نصبر منکم، الله اکبر، و نصبر منکم، من صبر میکنم ولی نه یه صبر معمولی، الا مثل حز المدا و مخز سنان فلحشا، مثل کسی که دارن اون رو قطعه قطعه میکنن، مثل کسی که دارن نیزه تو بدنش فرو میکنن، من اینجوری دارم صبر میکنم. خب کجا بود خدا اگه بنا بود همه ابتلاعات و گرفتاری ها با یه اشاره و معجزه برطرف بشه؟ چرا صدیقه طاهره همه ابتلا دید؟ چرا همه گرفتاری کشید؟ بگذارید من به مناسبت این ایام از خود سید الشهدا سلام الله علیه بگم. شما واژه های صبر، عرض کردم این دو واژه، حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری رو تو مجموعه کلمات سید الشهدا از مدینه تا کربلا ببینید. من چند تا نمونهشو خیلی سریع بگم. 7 ذی الحجه آقای امام حسین یه سخنرانی کردن، فرداش 8 ذی الحجه از مکه آمدن به طرف کربلا. این خطبه، خطبه تاریخی سید الشهدا است. با این سخن شروع می شود: بسم الله، الحمدلله، ما شاء الله، لا قوة الا بالله، خدت الموت على ولد آدم، مخدت القلادة على جید الفتات، و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، و خیر لی مصر اون انلاقی، و کعنی به اوصالی تتقطعها اسلان الفلوات، بین النواویس و کربلا رضا الله رضانا اهل البیت، نصبر و علا بلائه و یوفینا اجور الصابرین. فرمود رضای خدا رضای ماست، نصبر و علا بلائه، تو بلاها صبر میکنیم. من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. مجال نیست من این خطبه رو ترجمه کنم. شعرای فارسی زبان خیلی تلاش کردن پیام این خطبه رو در قالب شعر بیان کنن. شاید شعری زیباتر از شعر نیر تبریزی نباشه در ابلاغ پیام این خطبه. گفته ای گروه، هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما، نادادتن به زاری و ناکرده ترک سر، نتوان قدم گذاشت به خلوت سرای ما. ما پروریم دشمن و در خون کشیم دوست، کس را وقوف نیست ز چون و چرای ما، یزدان ذوالجلال به خلوت سرای عشق آراسته است بزم ضیافت برای ما. برگردد آن که با هوس کشور آمده، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. آخرش هم میگه برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه کاری به شمر و سنان نداشت. سخت‌ترین آزمون ها، سخت‌ترین ابتلاعات مال انبیاس، مال اولیاس، مال سید الشهداست، مال اهل بیت. واژه های صبر رو بگردید تو خطبه های امام. شب عاشورا، فردا شب سید الشهدا سلام الله علیه یه خطبه داره. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم، اثنی علی الله احسن الثنا و احمده فی السراء و الضراء. میگه من امشب حمد و ثنای خدا میفرماد من امشب شب عاشورا، من حمد و ثنای خدا میگم، ولی نه از این حمد و ثناهای معمولی، نه، احسن الثنا، بهترین حمد و ثنا امشب شب عاشورا من میگم، امشبی که فردا شهادت، اسارت، قطع قطع شدن بدن، احسن الثنا رو گذاشتم مال امشب. احمده فی السراء و الضراء، زندگی خوشی داره، سختی داره، در همه حالات ما سپاسگزار پروردگار هستیم. عصر عاشورا آمدن با اهل بیتشون ودا کنن، فرمودن صبرن یا اهل بیتی، اهل بیت من صبر کنید. فوالله قسم خورد سید الشهدا، لا رأیتم هوانا بعد هذا اليوم ابدا، هرگز شما روی ذلت نخواهید دید. عزیزید صبر کنید، لا تشکو، شکایت نکنید، لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم، حرفی به زبان جاری نکنید که از منزلت شما کم بکنه. با اهل بیتشون دعوت به صبره، با اصحابشون دعوت به صبر. عصر عاشورا بود، تقریبا همه اصحاب به شهادت رسیده بودن، یه جمع کمی باقی مونده بود. آقا سید الشهدا برای اینکه این جمع کم رو محکم در برابر دشمن مقاوم قرار بده، اینجوری سخن گفتن: صبرن بن الکرام، بزرگ زادگان صبر کنید، صبرن بن الکرام، فما الموت الا قنطره تعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعه والدرجات الرفيعه فايكم يكره ان ينتقل من سجن الى قصر، کی بدش میاد؟ صبر کنید، کی بدش میاد از زندان دنیا منتقل به رضوان الهی بشه. عرض کردم شما یه جستجو کنید در میان کلمات امام حسین سلام الله علیه، مجموعه خطبه های حضرت از هفتم ذیحجه، قبل از هفتم ذیحجه، از مدینه تا کربلا، حمد خدا در برابر نعمت ها، صبر در برابر بلاها و ابتلاعاتی که براشون پیش آمده. بگذار من بحث رو از یه زاویه دیگه ای مطرح کنم. عزیزان من، تقاضا میکنم از این به بعد وقتی این زیارتنامه های اهل بیت رو میخونید، با این نگاهی که من میگم نگاه کنید. تو زیارتنامه های اهل بیت سلام الله علیهم، بعد از یک سلام کوتاه، بلافاصله یاد ما دادن چرا میرن سراغ مصائب اهل بیت. شما ائمه رو که زیارت میکنید، یه سلامه، بعد از سلام سلسله مصائب و گرفتاری ها و ابتلاعات اهل بیت ذکر میشه. چرا؟ یعنی مسلمان یادت باشه ابتلاعات و گرفتاری ها و آزمون ها بخشی از زندگی اهل بیت بود. میرید زیارت امیر مؤمنان، السلام علیک یا امیر المؤمنین، این زیارت آقا امام هادی یاد ما دادن، اشهد بلا فاصله اشهد انک اول مظلوم، آقا شما اول مظلوم عالمی، یعنی آقا یادت باشه، خانم یادت باشه به زیارت کسی آمدی که خودش اول مظلوم عالمه. اسلام سفارش به ظلم پذیری نمی کنه ابدا، اما گاهی انسان مظلومی است که تو این مسیر مظلومیت نامش جاودانه میمانه. امیر مؤمنان مظلوم بود، گاهی آدم نمیتونه کاری بکنه. سید الشهدا مظلوم بود، فریاد زد، نه مظلوم ظلم پذیری. خدا رحمت کند، رضوان خدا به روان امام راحل ما و همه شهدای گرانقدرمون. امام بعد از انقلاب وقتی آمده بودن ایران، من شنیدم سوال کرده بودن شاعر این شعر معروف، عزیزان اگر یادتون باشه قبل از انقلاب این شعر رو زیاد میخوندن، امام فرمودن شاعرش کیه، بگید بیاد من ازش تشکر کنم، تجلیل کنم. این شعر معروفی که میخوندن، بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی، نی به زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین و منطق دین است. نمیگیم ظلم پذیر، اما گاهی تو زندگی انسان اینجوریه، گاهی ابتلاعات و گرفتاری ها و سختی ها هست. همین زیارت عاشورایی که شما هر روز دارید میخونید تو دهه اول محرم و انشالله در طول زندگی، اوج زیارت عاشورا کجاست؟ تو اون سجده زیارت عاشوراست. تو سجده زیارت عاشورا ما چی میگیم؟ سجده زیارت عاشورا چی؟ اللهم لک الحمد، حمد شاکرین، لک علی مصابه، خدای ممنونتیم، خدای ما شاکریم، لک الحمد. امام حسین شکایت نکرد که ما شکایت کنیم، زینب کبرا شکایت نکرد که ما شکایت کنیم،
خدا رو شکر به برکت این مجالس و محافل شما با بعضی از واژه های اهل بیت کاملا آشنایید، همتون هزار بار شنیدید. عقیله بنی هاشم زینب کبرا در اون همه سختی و گرفتاری در برابر یزید و ابن زیاد چی فرمود؟ ما رأیت منه الا جمیلا، من از خدا جز خوبی ندیدم. ما رأیت منه الا جمیلا، اللهم لک الحمد در سجده زیارت عاشورا، لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی. این تعبیر ما هست. بنابراین باز تأکید میکنم، اجازه بدید سخنم رو جمع کنم و جمع بندی کنم. پاسخ به این سؤال رو دادم، متاسفانه گاهی یا مخصوصا این ایام این شبهه رو مطرح میکنن، آقا شما اگه معتقد به امام زمانید، اگه امام زمان از کسی دستگیری میکنه، پس چرا به فریاد مردم نمیرسه؟ چرا تو این همه گرفتاری ها، چرا 6 ماه تو این ویروسی که مردم گرفتارن؟ جوابش یک کلمه است: آزمون، ابتلا، بلاها، سختی ها. اگه قرآن رو قبول دارید، اگر زندگی اهل بیت رو نگاه کردید، اگر زندگی انبیا رو دیدید، ما اوذی نبیون، آی محترم اگه به خدا و پیغمبر اعتقاد داری و بازی نیست، جواب این روایات رو بده. این همه ابتلاعاتی که پیامبر و امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم سلام الله، خدایا به حق سید الشهدا سلام الله علیه، به همه ما توفیق آشنایی با سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما. روز 8 همه عالم عرض ارادتشون به حضرت علی اکبر سلام الله علیه است. شما ببینید از این آزمون بالاتر، از این سختی بالاتر، به تعبیر سید الشهدا آقازاده‌ای که اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول الله، در برابر چشم پدر بزرگوارشون چقدر زیبا گفتن شعرای ما در مدح اهل بیت، در مدح این آقازاده سلام الله علیه. اشبه الناس، در یه نقلی می دیدم عده‌ای از یمن آمده بودن مدینه، مردم یمن آمده بودن مدینه، گفتن حیف که ما دیر اومدیم، کاش سالها زودتر آمده بودیم، پیامبر رو می دیدیم. می دونید مردم مدینه چی بهشون گفتن؟ گفتن قصه نداره، میخواید پیامبر رو ببینید، برید در خانه امام حسین، علی اکبر رو ببینید که انه رسول الله رو دیدید. گرچه خداوند وجود و عدم، خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چه رخسار تو را میکشید، نقش تو را شکل پیامبر کشید، نسل جوان را به جهان رهبری. جوانای عزیز ببینید، مرحوم علامه ششتری رضوان الله علیه در این خصائص می نویسد: صبح روز عاشورا صفهای نماز جماعت سید الشهدا که آماده شد، آقای مؤذنی داشتن به نام حجاج ابن مسروق، همه جا او اذان می گفت، صبح عاشورا بلند شد اذان بگه، آقا فرمودن نه امروز شما اذان نگید، بنشینید. آقا کی اذان بگه؟ فرمود مؤذن صبح عاشورای ما علی اکبر سلام الله علیه باشه. نمیدونم چرا دلشون برای صدای علی تنگ شده بود، یا میخواستن این پیام رو به دنیا بدن که مؤذن صبح عاشورای ما جوان 18 سالمونه، یاد بگیریم. این مؤذن صبح عاشورا بود، مؤذن ظهر عاشورا کی بود؟ شنیدید؟ این اذان صبح عاشورا بود با علی اکبر سلام الله علیه، مؤذن ظهر کی بود؟ اذان ظهر رو دیگه به علی اکبر نداد، به علمدارش هم نداد، به حبیب نداد، به بنی هاشم نداد، به اصحاب نداد. فأذن الحسین و به نفسه، خودشون اذان ظهر رو گفتن. گرچه خداوند وجود و عدم، خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چو رخسار تو را می کشید، نقش تو را شکل پیامبر کشید، نسل جوان را به جهان رهبری، جلوه توحید علی اکبری. حد سخن گشت به مدحت ادا، از لب جان بخش شه کربلا، گفت توی ای پسر با وفا، اشبه مردم به رسول خدا. قبر تو شد
ای همه را نور عین، باعث شش گوشه قبر حسین. خون سرت چون ز جبینت چکید، موی سیاه پدرت شد سپید. تا که کند موی سپیدش خضاب، روی به روی تو نهادان جناب. روی تو و موی حسین رنگ شد، عاشق و معشوق هماهنگ شد. هر کدام از اهل بیت از بنی هاشم می آمدن اجازه بگیرن، اصحاب شنیدید امام حسین معطلشون میکردن، یه صحبتی، یه خداحافظی، یه ودایی. اما نوشتن تا علی اکبر آمد، استعزن فعزنه، تا گفت برم فرمود برو، گه دلم پیش تو و گه پیش اوس. رو که در یک دل نمی گنجد دو دوز. علی را افتاد، ولی آقای امام حسین نوشتن به دنبال علی می دوید. من نگویم مرو ای ماه برو، نیچ قدری بر من راه برو. خدا رحمت کند، در احوالات مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی هست رضوان الله علیه، این مرجع بزرگ، فرزندی داشتن بین نماز مغرب و عشاء، بین نماز جماعت پدرشون، پدر در صحن امیر مؤمنان در نجف نماز میخوندن، بین عشای پدر یه ناجوان مردی سر فرزند ایشون از بدن جدا کرد، نگذاشتن آقا متوجه بشن. پیرمرد، سید، عالم بزرگوار، مرجع، وقتی رفتن خانه، علماء بزرگ مثل میرزای نائینی و دیگران رفتن خانه با یه مقدماتی بهشون خبر دادن. البته مرحوم آیت الله العظمی اصفهانی قاتل پسرشون رو بخشیدن، یه پولی هم دادن، فرمودن از این منطقه دور شو، میترسم یه وقت اذیتت کنه. از خادم این عالم بزرگوار سوال کردن، اون شبی که پدر این بزرگوار، این پدر بزرگوار این داغ رو دید چه حالی داشت؟ گفت من همینقدر بهتون بگم، نیمه شب، شب از نیمه گذشته بود، تو حیات خانه قدم میزد و این شعر رو میخوند، روضه علی اکبر رو میخوند. چون ایرانی بود دیگه، اصفهانی بود، این شعر رو میخوند: داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، زان داغ به جز خالق اکبر که خبر داشت. پدران شهدا میدونن، خانواده های معظم شهدا میدونن، مادران شهدا میدونن داغ جوان بر دل پدر، بر دل مادر چه میکند، بر دل خانواده چه میکند. اجازه بدید سخنم رو با این جمله به پایان ببرم: ندیدم تو شعر فارسی شعری از این لطیفتر. زبان حال سید الشهدا سلام الله علیه، خداوند به سلامت بدارد، شاعر و مداح معاصرمون جناب آقای سازگار، خیلی زیبا سرودن لحظه رفتن از علی اکبر، لحظه‌ای که آمد با پدر خداحافظی کنه. گمان مدار کسی فکر نکنه امام حسین به این راحتی از علی اکبر دل کند. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم، همراهت پیاده دویدم. همه ی عزیزانی که نشستین در این صبح جمعه هشتم محرم، پای گیرنده هاتون دارید اشک میریزید، التماس دعا: گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم، همراهت پیاده دویدم. نه تیغ شمر مرا میکشد، نه نیزه خولی، زمانه کش مرا، لحظه ای که داغ تو دیدم. محاسنم به کف دست بود و عشق بر چشم، گهی ز جای پریدم، گهی به خاک فتادم. کنار کشته تو با خدا معامله کردم، همه خانواده های معظم شهدا با خدا معامله کردم، کنار کشته تو با خدا معامله کردم، نجات خلق جهان را به خونبهات خریدم. راوی می نویسد، راوی میگه دیدم یه بانوی از خیمه ها بیرون آمد، هی می نشست، هی بلند می شد، هی فریاد می زد: وا علی یا، وا ثمرت فؤادا، وا اخیا. سوال کردم: وا اخیا و ابن اخیا. سوال کردم: این بانو کیه؟ مادرش لیلاست؟ گفتن: نه، عمه جانش زینبه. شنیده اید امام حسین صدا زد بنی هاشم بیان. بنی هاشم این بدن، قاعده این بود امام حسین بدن علی اکبر سلام الله علیه رو خودشون بردارن، اما شنیده اید از اون طرف فقط تعوه به سیوف. این بدن پاره پاره بود، هر گوشه بدن رو که برمیداشت گوشه دیگری روی زمین میمان. سپه کوفه همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، شهر روی نعش پسر افتاده. همه گفتن حسین جان داده. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بحق سيد الشهداء ما رو ببخش و بیامرز پدرها مادرها گذشتگان ذوی حقوق شهدا امام شهیدان غریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظممون معید و منصور بدار، مرزا مرزای مد نظر به حق صدیقه طاهره لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد شر امریکایی و صهیونیستا شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگردان. ملت ما در همه این آزمون ها سر بلند و پیروز بگردان. تقدیم به ارواح مقدس شهدا صلوات بلندی خواهد.